با سلام به همه دوستان و حضار محترم، کسانی که در نشست قبلی تشریف داشتند یاد دارند که ما در واقع تصمیم گرفتیم در مورد توهمات شناختی حرف بزنیم و توضیح بدیم که ساختار ذهنی ما، مایندست ما و دستگاه ادراک ما چطور کار میکنه و در حین کار گرفتار چه خطاهای شناختی میشه و کجاها این گردش کارش و چرخش کارش مختل میشه. و توضیح هم دادیم که این مبحث چه فایده ای داره. خب میدونید روانشناسان شناختی در این مورد حرف میزنن و بعضی از محققان حوزه ها و فیلد های دیگه، اما نکته اینجاست که این مبحث فواید اخلاقی هم داره و در زندگی شخصی ما هم مفیده، چون به ما کمک میکنه تا بهتر تشخیص بدیم که ما چه اشتباهات ساختاری داره ذهن ما. تشخیص همین نکته هم میتونه باعث بشه که ما این مشکلات رو بیشتر مهار کنیم، همین که در مورد خودمون منصفانه تر قضاوت کنیم. وقتی که شما قبول کنید که ذهن شما به لحاظ ساختاری دچار اشتباهه، خب خیلی در مورد خودتون ادعاهای گزافی نمی کنید، فکر نمی کنید که همه چیز رو خیلی خوب شناختید و تشخیص دادید. ضمناً به ما کمک میکنه که نسبت به دیگران هم همدلی بیشتری داشته باشید. وقتی من متوجه بشم که اگر کسی در مورد من بی‌انصافی میکنه، اگر به من ظلم میکنه، بخشی از این ماجرا به دلیل خطاهای شناختی اینیت و مادرزاد اوست، اون وقت من با او هم احساس همدلی بیشتری دارم، بیشتر درکش میکنم و فکر نمیکنم که او صرفاً از سر دشمنی و عداوت محض اینجوری در مورد من قضاوت میکنه. بخشیش رو میذارم به حساب همین دستگاه شناختی انسان و مسائل دیگه. اما در این جلسه اگه یادتون باشه گفتیم که در مورد حافظه صحبت میکنیم. چرا؟ حافظه یکی از ابزارهای شناختی ماست، ولی شناخت چی؟ شناخت گذشته. ما زمان حال و اکنون رو چطور میشناسیم؟ از طریق مشاهدات. مشاهده به معنای اهم کلمه، یا یه چیزی رو لمس میکنیم، یا یه چیزی رو میشنویم، یا یه چیز رو میبینیم، اینا شناخت ما هستن در زمان حال. آینده رو چطور میشناسیم؟ از طریق پیشبینی. ما در واقع پیشبینی میکنیم آینده رو، یا بر مبنای بعضی از قواعد و یه منطق آینده پژوهی و آینده نگری، یا بر مبنای حدس و گمان و آرزو. اما گذشته رو چطور میشناسیم؟ به کمک حافظه، پدیده مموری. این حافظه میتونه حافظه جمعی باشه، میتونه حافظه فردی باشه، میتونه حافظه تاریخی باشه، که حتی حافظه تاریخی با حافظه جمعی هم فرق داره دیگه. تقریبا ایرانی ها 100 سال پیش یا 200 سال پیش شاید هیچ کدومشون نمیدونستن کسی به نام کوروش وجود داشته، یعنی کوروش در حافظه جمعی ایرانی ها نبود، ولی در حافظه تاریخی ما مکتوباتی هست، به اصطلاح فکت هایی هست که به ما میگه یک کسی به این نام و با این نشان وجود داشته در گذشته. خب ما در مورد حافظه میخوایم صحبت کنیم، البته با تأکید بر پرسونال مموری، حافظه شخصی، یعنی همون چیزی که تو ذهن ماست، به بایگانیش مراجعه میکنیم، به کمک اون گذشته خودمون رو در واقع فرا میخوانیم به زمان حال. شما وقتی که یه چیزی رو بیاد میارید، در واقع دارید یه رویدادی رو، یه حادثی رو از زمان گذشته احضار میکنید به زمان حال. خب این یه جور شناخته. حالا صحبت ما اینه که در ادامه مباحث جلسه گذشته، آیا میشه روی این حافظه تکیه کرد؟ آیا میشه روی این منبع شناخت به عنوان یکی از سورس های این که ما جهان رو باهاش میفهمیم. آیا میتونیم رو این تکیه بکنیم؟ عنوان سخنرانی ما اگه یادتون باشه این بود. آیا تنها مشکل حافظه ما فراموشی است؟ این عنوان سخنرانی بود که توی پوستر هم اومده بود. خب تصور بیشتر ما اینه که حافظه ما هیچ مشکلی نداره، الا اینکه ما یه چیزهایی رو یادمون میره، یه چیزهایی رو فراموش میکنیم. فکر میکنیم این تنها اختلال و تنها عیب حافظه ماست. در این نشست میخوایم همین مقوله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اینجوریه یا نه، آیا فقط واقعا تنها ایراد در کار حافظه ما اینه که ما گاهی یه چیزهایی یادمون میره، یا ماجرا پیچیده تر از اینه. اولا حافظه بسیار پدیده مهمیه. چرا؟ چون ما باهاش زندگی میکنیم. ما اگه تولدمون رو جشن میگیریم، تولد دیگران رو به موقع تبریک میگیم، افراد رو میشناسیم، به یه کسانی رأی نمیدیم، به یه کسانی رأی میدیم، با کسانی وصلت میکنیم، با یه کسانی وصلت نمیکنیم، با کسانی ارتباط بیشتر داریم، با کسانی قطع ارتباط میکنیم، همش مبتنی است بر پدیده حافظه. شما چرا از یه عده‌ای کینه به دل میگیرید؟ حالا درست یا غلط؟ چون حافظه شما به عنوان یکی از منابع شناخت داده‌هایی رو توی صفحه ذهن شما بالا میاره که اون داده‌ها خوشایند نیست. به شما میگه این آدم با تو در گذشته به نیکی رفتار نکرد. ما چرا به بعضی از افراد خیلی محبت میکنیم یا علاقه داریم؟ حافظه ما به ما میگه که تو در گذشته با این آدم انسی داشتی، ارتباطی داشتی. و همینطوری خیلی از اتفاقات مبتنی هستن بر حافظه. اما نکته اینه که ما بیشتر از این که به یاد بیاریم، بیش از اون به یاد نمیاریم. یعنی حافظه ما بیشتر از این که ذخیره بکنه، اتفاقا خیلی از چیزها رو رها میکنه و ندیده میگیره. یه بار مرور کنید مسیری که اومدید تا در این مراسم و نشست شرکت کنید. چند تا درخت تو مسیر بود؟ با اینکه شما تقریبا همشون رو دیدید، حداقل یه سمت جاده رو دیدید، ما نمیدونیم. پله هایی که شما ازش بالا اومدید چند تا بود؟ ما یادمون نیست. ما حتی پله های خونه خودمون رو هم یادمون نیست که چند تاست، با اینکه شاید در روز 100 بار از اونها بالا و پایین بریم. ما خیلی چیزهای بدیهی یادمون نیست. و حتی اگر از شما سوال کنن که مثلا روی اسکناس 10,000 تومانی، مثلا اون عکسی که روی اسکناس هست، فرض کنید داره به سمت چپ بیشتر نگاه میکنه یا به سمت راست، یا روی مثلا ایران شه، یه چیزی که ما صدها بار بلکه هزاران بار اونو دیدیم، ما یادمون نیست. چرا؟ چون حافظه خیلی از چیزها رو ذخیره نمیکنه، زحمت ذخیره سازیش رو به خودش نمیده. تا چیکار بکنه؟ تا از عهده ذخیره کردن اطلاعات مهمتر بر بیاد. و این توجیه اِوولوشنریک و برایشی و تکاملی داره. انسان یعنی نیاکان ما از هزاران بلکه ده ها هزار سال پیش، براشون چی مهم بود؟ براشون این مهم بود که رنگ و مشخصات مثلا قارچی رو به خاطر بسپرن که سمیه. اینو بیشتر به خاطر می‌سپردن چون برای جانشون خطرناک. تلاش میکردن توی محیط گسترده اون جایی رو به خاطر بسپنن که قراره توش آب یا غذا ذخیره بکنن در مقابل این تا نقطه دیگه. چرا؟ چون اونجا براشون حیاتی. خب ما یاد گرفتیم چیزی رو به خاطر بسپریم که برامون مفیده یا برامون خیلی مضره، در زمان حال یا در آینده. خب خیلی چیزها که تو این ماجرا دخالت ندارند، ما اونا رو حفظ نمی کنیم و به یاد نمی سپاریم. یه تحقیقی انجام شده چند دهه پیش در مورد نقش حافظه در شطرنج به عنوان یه ورزشی که اصلا تقریبا میشه گفت تمام مهارت اون مبتنی بر قدرت ذهن و تا حد حافظه. شطرنج بازهای خوب و برجسته و تاپ رو گذاشتن یه گروه، شطرنج بازهای ضعیف رو گذاشتن یه گروه دیگه. خب شطرنج بازهای قوی کیا بودن؟ اونایی که بعد از 5 ثانیه چشم به هم زدن 90% مهره ها رو تشخیص میدن که در کجا هست. این وجه اشتراک شطرنج بازان خوب. شطرنج بازان ضعیف کیا بودن؟ متوجه شدن که اونا بعد از 5 ثانیه فقط 40% موقعیت مهره ها رو تشخیص میدن که جاشون کجاست. یعنی فرق فارغ شطرنج باز خوب با بد، یکی از فرقهای مهم حافظه اون، اونی که بهتر تشخیص میده تو یه نگاه مهره ها کجا. و بعد میگن که صفحه شطرنج رو به عنوان یه کل میبینه شطرنج باز خوب، نه به عنوان چند تا مهره پخش شده. اینا در مورد حافظه، اهمیت حافظه در شطرنج زندگی. صفحه شطرنج زندگی باز انسان‌هایی که حافظه قوی‌تر و به اصطلاح تیزتری دارن، ما میدونیم که من ظاهراً اینجوری فکر میکنیم که موفق‌تر. گذشته ها حافظه رو یه پدیده ایستا میدیدن از زمان یونان باستان و دیگران. فکر میکردن حافظه مثل یه گاوصندوق که شما هرچی رو که دوست دارید میریزید تو این گاوصندوق، درش رو میبندید، هر وقت که خواستید در گاوصندوق رو باز میکنید. و فکر میکردم که حافظه خیلی امانت داره، یعنی فکر میکردم مثل یه گاوصندوقی که جاش امن همه چیز و سارق نمیتونه بهش دست بیازه، فکر میکردم حافظه ما اینجور کار کرده. و نهایتا فقط فکر میکردن این حافظه وقتی خیلی محفوظاتش زیاد بشه یاداوری سخت میشه. حافظه رو تشبیه میکردن به مرغداری یا باغ پرندگان. میگفتن که وقتی شما وسط یه مرغداری تصمیم میگیرید از بین 20,000 تا مرغ شبیه به هم یکی رو بیارید بیرون، یعنی از بین 30,000 تا خاطره یه خاطره خاص رو استخراج کنید، خب احتمال اشتباه بالا میره، کار سخته. اما نگرش امروزی ها اینه که حافظه یه پدیده پویاست، ایستا نیست و آنچه که در ذهن ما ذخیره میشه، ما یعنی من و شما هم توش نقش داریم. فقط خاطرات بیرونی نیستن که تعیین میکنن چه چیزی تو حافظه ما جای بگیره. دو تا آدم در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 خیلی تأثیر داشتن روی تغییر نگرش انسان به حافظه. یکی هرمن ابینگ هاست بود. 1885 در کتاب آن مموری درباره حافظه چند تا نکته رو به ما نشون داد، از جمله این که او احتمالاً از اولین کسانی بود که به ما گفت وقتی که شما یه چیزهای زیادی رو حفظ میکنید، مثلا 500 تا لغت انگلیسی رو حفظ میکنید یا 100 تا شماره تلفن رو به خاطر میسپارید، بعد از زمان کوتاهی بخش زیادی از اینها رو فراموش میکنید، ولی بعد از مدتی آنچه که باقی میمونه تا زمان طولانی در ذهن ذخیره میشه. یعنی وقتی ما چیزها رو به یاد میسپاریم، اول یه ریزش سنگین داریم، خیلی چیزها رو فراموش میکنیم. مثلا از اون 500 تا لغت 400 تاش رو فراموش میکنیم، ولی 100 تاش میمونه که میمونه برای مدت‌های مدید. بعد اینکه هر چی زمان بگذره احتمال ریزش اون محفوظات ما کمتر میشه. یعنی اگر یه کلمه انگلیسی یه سال تو ذهن شما دوام آورد، احتمالاً 5 سال دیگه هم دوام میاره، حتی 10 سال دیگه هم دوام میاره، و هرچی بیشتر دوام آورد احتمال حذفش از بایگانی ذهن ما کمتر میشه. نکته دوم این که تحقیق و تأمل ابینگتاس به ما نشون داد که وقتی ما یه چیزی رو حفظ میکنیم خب فراموشش میکنیم، خیلی چیزها رو فراموش میکنیم، اما وقتی که فراموش کردیم بعدن اگر همون چیز رو دوباره بخوایم حفظ کنیم بهتر و سریعتر از بقیه اون تو حافظه ما جای میگیره. خب این نکته رو الان هممون تقریبا میدونیم، مثلا میگیم من این نکته رو خیلی زود گرفتم چون قبلا اینو خوندم یا قبلا اینو دیدم، اما این به ما یه چیزی رو نشون میده که نکته مهم همینه و اون این که این به ما نشون میده که ما یه حافظه پنهان داریم، یه حافظه ضمنی داریم. که فرقش با حافظه آشکار چیه؟ حافظه آشکار اون قسمتی از بایگانی ذهن ماست که هرچی که توشه ما از اون خبر داریم. مثلا شما میدونید که برد به انگلیسی یعنی چی؟ یعنی پرنده. بعد وقتی که کلمه پرنده میاد شما یه ترانم یادتون میاد، من یه پرندم آرزو دارم و الی آخر. این قدرت حافظه آشکار ماست، ما میدونیم که این رو میدونیم. اما ببینید وقتی که شما یه چیزی یادتون میره و بعداً در اثر مواجهه با اون به خاطرتون میاد این، و بعد اصلا ما متوجه میشیم میگیم آها اصلا من یادم رفته بود، این به ما نشون میده که یه جایی در مغز ما هست که اطلاعات ذخیره میشن اما ما خبر نداریم که اونجا ذخیره شدن، چون اگه خبر داشتیم که نمیگفتیم یادمون رفته. حالا اون یه آره اون یه مثال دیگه است که در مورد شرط میزنه، یعنی ما نمیدونیم که اینو بلدیم ولی وقتی که میشنویم یا میبینیم یا کسی برای ما یادآوری میکنه در حکم یه تلنگر، اون وقت خیلی زودتر از بقیه ماجرا رو میفهمیم. این نشون میده که ما یه حافظه پنهانی داریم. خب بعدن هم فردریک بارتلت 1932 تو کتاب ریممبرینگ در مورد حافظه چیزهایی فراتر از نکات ابینگتاس گفت. اولا گفت که ما وقتی که چیزی رو به یاد میسپاریم ماجرا رو مختصرتر میکنیم، یعنی خاطره رو جمع و جورتر از واقعیت تو ذهنمون سیو میکنیم. این یک، این نکته بود که بارتلت گفت. الان این نکته ها خیلی عجیب و غریب نیستن گفتنشون، ولی 1932 این یه به اصطلاح کانتریبیوشن بود و یه گام رو به جلو بود در حافظه پژوهی. گفت ما وقتی که چیزی رو میخوایم میبینیم به خاطر میسپاریم ماجرا رو مختصر میکنیم. ممکنه بگید چطور؟ خیلی ساده است. شما مثلا فرض کنید ماجرای اونایی که ازدواج کردن، ماجرای خواستگاریشون رو یه بار مرور کنن. خب اگه بهشون بگید الان بیا ماجرای خواستگاری رو بگو، حتی ممکنه مخصوصا خانم ها اینا همه چیز یادشونه با جزئیات، مثلا میگن که خواستگار اینو گفت، مثلا من اینو گفتم، پدر داماد اینو گفت، مادر عروس اینو گفت، اصطلاح یه کلمه از مادر عروس شنیده شد و چیزهای شبیه این. اما دیگه کسی نمیگه که دقیقه 17 خواستگاری یه نفر چای آورد، دقیقه 23 یه نفر زنگ زد، دقیقه 29 من موبایلم رو چک کردم، دقیقه 34 مثلا سیب قاچ کردم. ما اینا رو حذف میکنیم، یعنی حتی مهمترین رویدادهای زندگی رو ما فشرده میکنیم و چکیده اون رو به خاطر میسپاریم. این کاریه که شما اگه به گذشتتون نگاه کنید بیشتر خاطرات ما اینجوریه. پس ما اولین کاری که میکنیم مختصرسازی و فشرده سازی خاطرات. نکته دوم، ما خاطراتمون رو منسجم میکنیم، اصطلاحاً کانسیستنسی و کوهرنسیش رو بالا میبریم. یعنی مثلا اگه به ما بگن یه دعوایی رو بیا تعریف کن، ما یه جوری دعوا رو تعریف میکنیم که رفتار انسانها بیش از واقعیت اون ما دعوا به هم ربط داره و منطقی تره، چون ذهن ما ناخودآگاه این کار رو میکنه. کمی ما رفتارها رو حرفها رو بیشتر به هم ربط میدیم از اون چیزی که در واقع بوده. نکته بعدی این که باطلت میگه ما خاطراتمون رو معنادار میکنیم، معنادارتر میکنیم و اون رو با احساسات و ایده ها و واکنش های خودمون ترکیب میکنیم. این نکته مهمه در مورد حافظه. یعنی چی؟ باطلت میگه که وقتی که شما یه مسابقه فوتبال رو نگاه میکنید، حتی این مثال از باستیت نیست، مثال از من، میخوام حرف او رو توضیح بدم. دو تا آدم رو فرض کنید رفتن بازی پرسپولیس و استقلال رو نگاه کنن. نه؟ آقای الف پرسپولیسی یا آقای به استقلالی، هر دو با هم رفتن، با هم هم برگشتن، یه بازی رو دیدن. اگر به الف پرسپولیسی بگی بازی رو، بازی چی بود، چطور شد، اتفاقات اصلی رو شبیه اون استقلالیه گزارش خواهد کرد. یعنی مثلا میگه فرض کنید بازی مساوی شد، دو طرف حمله کردن، ورزشگاه پر بود، هوا آفتابی بود، اینجور چیزایی رو همه شبیه به هم میگن. ولی استقلالیه بیشتر حوادثی رو نقل میکنه برای شما که برای تیم استقلال مهمتر بود، و پرسپولیسی اون چیزهایی رو میگه که از دید یه پرسپولیسی مهمتره. همین مثال ساده که قابل تعمیم هم هست به خیلی از خاطرات و خاطر سازی های ما، نشون میده که ما وقتی که داریم چیزها رو، حوادث رو به خاطر میسپریم، ما فقط یه دوربین نیست چشم ما و ذهن ما که بی‌طرفانه حوادث رو ذخیره بکنه. دوربین این کارو میکنه دیگه. دوربین مثلا اموشن و عاطفه که نداره. دوربین اگه شما خوب جاش رو انتخاب کنید همه چیز رو به خوبی ثبت میکنه. اما ذهن ما اینجوری نیست. در نشست پیشینم گفتیم که آینه ذهن ما همه چیز رو آنگونه که هست نشون نمیده. در جلسه قبل در مورد زمان حال بیشتر حرف زدیم، الان در مورد زمان گذشته. ما وقتی که توی آینه بغل زندگی به پشت نگاه میکنیم، حوادثی رو دورتر، حوادثی رو نزدیکتر، رویدادهایی رو کوچیکتر، رویدادهایی رو بزرگتر میبینیم و یه سری چیزها رو اصلا نمیبینیم، از صفحه ذهنمون پاکش میکنیم. چرا؟ احتمالاً اگه وقت باشه توضیح بدیم. این نکته‌ای بود که بارتلت گفت و مبدأی شد برای تحقیقات و تأملات بیشتر فلسفی و روانشناختی روی پدیده حافظه. حالا میتونیم بگیم که دو تا رویکرد و اپروچ کلی نسبت به حافظه وجود داره. یه رویکرد که میگه حافظه رونوشتی است از واقعیت در گذشته. یه رویکرد میگه حافظه برداشت یا برساختی است از واقعیت در گذشته. این کانستراکتیویست اپروچ، روی کرده برداشتگرا یا برساختگرا، همون حرفی که بارستت و دیگران زدن و دیگران بعد از اون این ایده رو تقویت کردن، گفتند که حافظه فقط ثبت وقایع در گذشته نیست، بلکه ثبت وقایع از در گذشته به اضافه احساسات، ایده ها و افکار و آرزوهای ما. یعنی وقتی که شما گذشته رو به یاد میارید، در واقع فقط واقعیات گذشته رو به یاد نمیارید، احساسات شما همین وسط نقش داره. چه نقشی داره؟ خیلی روشن. شما توی یه مراسم عروسی شرکت میکنید، از اون عروسی چی یادتونه؟ اگه چند تا نشانی به شما بدن ممکنه بدونید چه سالی بود. مثلا میگید آره من سال 92 رفتم عروسی پسر خالم. چرا؟ چون اون ماجرا احساسات من رو بر نیانگیخته. من اونجا یه تماشاگر بودم، نشستم، یه چیزایی رو به من تعارف کردن، خوردم، نهایتاً تو کاروان عروسی منم دوتا بوق زدم. این کل کنش و واکنش من رو در این مرز. و من یه هدیه ای دادم فرض کنید. اما همین رویداد برای کس دیگری، مثلا برای عروس، نه فقط روزش رو یادشه، ساعتش رو یادشه، جزئیاتش رو یادشه، واکنش‌ها، کنش‌ها، حوادث، موضع‌گیری‌ها، مخالفت‌ها، موافقت‌ها. چرا؟ چون این رویداد تمام احساسات اون فرد رو درگیر خودش کرده. خب حالا اگر حافظه فقط یه ثبت کننده بی‌طرف می بود، اگر همون گاوصندوقی بود که گذشتگان فکر می‌کردن، خب باید عروسی من با عروسی دیگران هیچ فرقی نداشته باشه، من خیلی چیزا رو یادم باشه. اما اینجوری نیست. چرا؟ چون یه جا احساسات من حافظه من رو تقویت کرده، یه جا احساسات من کاری کرده که حافظه من اصلا براش مهم نباشه که این وقایع رو ثبت کنه. خب حافظه هم که میدونید چطور کار میکنه مختصرا، یعنی اگه یه فلوچارت بکشین گردش کار حافظه رو توضیح بدیم، حافظه قدم اول اینه که انکودینگ میکنه، اصطلاحا دریافت و رمزگذاری میکنه. یعنی میاد میگه که این حادثه رخ داد در ساعت فلان، تو ذهنش اینو کدگذاری میکنه و ثبت میکنه. مرحله بعدی استورینگ میکنه، اینا رو جای میده تو یه جایی تو مغز. مثلا میگه که این نکته مهمیه، این باید بره توی لانگ ترم مموری، باید بره تو حافظه بلند مدت. سالگرد ازدواج من نکته مهمیه، باید بره توی حافظه بلند مدت. اما اینی که مثلا اینجایی که من وارد شدم رنگ درش چی بود، درش چه رنگی بود، این نهایتا میره همون توی شورت ترم مموری، حافظه کوتاه مدت. خب پس مرحله بعد استور کردنه، ما اینا رو جایگذاری میکنیم. و مرحله آخر ریتریو، دریافت و بازیافت. یعنی ما میریم میگردیم اون چیزایی رو که قبلا اول کدگذاری کردیم، بعد جایگذاری کردیم، حالا بازیابیشون میکنیم. دقیقا مثل اون حالتی که شما توی خونه جدید رفتید، با کابینت های خالی طرفید و کلی وسیله دارید، چی کار میکنید؟ اول میگید کدوم وسیله باید بره کجا، من اصلا چقدر وسیله دارم، تخمین میزنید. بعد میگید این باید بره توی کابینت بالا اون گوشه، جایگذاری میکنید. و وقتی که شما مثلا خواستید چای رو توی فنجان بریزید، دیگه میدونید کدوم کابینت رو، درش رو باید باز کنید، فنجان کجاست. این کار، این چرخیه کار حافظه ماست. اما این حافظه همیشه چرخش به این خوبی نمیچرخه، همیشه اینقدر درست کار نمیکنه. اولا این سه مرحله هر ستاشون مهمن، همشون شرط لازمن، ولی ضمناً کافی نیست. یه نفر ممکنه خیلی خوب انکودیک بکنه ذهنش، وقایع رو خیلی خوب رمزگذاری بکنه، اما اگه ندونه اینا رو کجای ذهنش بذاره دچار مشکل میشه. ممکنه اونا رو انجام بده اما احضار اطلاعات، ریتریو کردنشون ضعیف باشه. به تعبیر شما همش میگه که نوک زبونمه ولی یادم نیست. خب این یعنی که این چرخه خوب کار نکرد. حالا دانیل ال استراکتر 2001 یک کتاب مهمی می‌نویسه به نام 7 Sins of Memory، 7 گناه حافظه، که البته کلمه سین یا گناه رو میاره، میخواد ماجرا رو کمی اصطلاحاً دراماتیک بکنه، ولی منظورش یعنی 7 تا خطا یا همون توهم شناختی در حافظه است. ما این 7 تا رو اجمالاً مرور میکنیم و بعد بحث رو به اونجایی که میخوایم میرسونیم. استراکتر میگه که حافظه شما از 7 محل آسیب پذیره. نکته اول، آسیب اول چیه؟ ترانزینس، ناپایداری حافظه. اینی که یه چیزایی یادمون میره، چرا دقیقاً نمیدونم، فراموش میکنم. این اتفاقاً اون چیزیه که هممون باهاش آشناییم و اتفاقاً عنوان نشست ما این بود که تنها مشکل حافظه ما فراموشی نیست. شاید این کم اهمیت ترین مشکل حافظه ما باشه، نه اصلی ترین مشکلش. حافظه ما خیلی چیزا رو نمیتونه ذخیره بکنه، این مشکل اول. مشکل دوم absent mindedness، به تعبیر ساده حواس پرتی. مشکل حافظه ما اینه که یکی از مشکلات هفتگانه حافظه ما به قول دیسترکتر اینه که ما تمرکز نداریم، حواسمون پرت میشه. مثال خیلی ساده که هممون تو دوران مدرسه تجربه کردیم، مثلا میگیم من جواب این سوالو بلدم ولی هول شدم، یا اینو اگر این سوالو اگه توی شرایط دیگه از من میپرسیدن من راحت پاسخش رو پیدا میکردم. یا وقتی که میگیم هول شدم، خیلی جاها عجله کردم، یعنی تمرکزم رو از دست دادم. این یکی از چیزهایی که حافظه ما رو تحت شعاع قرار میده، حواس پرتی. الان ببینیم ما یه قدم جلوتر رفتیم، یعنی متوجه شدیم یه چیزهایی هستن که تو ذهن ما هست ولی در وقت لزوم نمیتونیم اونها رو ریکال کنیم، نمیتونیم احضار بکنیم. مثل CD که تو خونه شما هست، میخواید اینو بذارید نگاش کنید نمیدونید کجاست، اما مطمئنید هست. خب اینم مشکل دوم حافظه بعد از فراموشی. مشکل سوم بلاکینگ، انصداد یا همون گیر ذهنی. گیر ذهنی یعنی چی؟ وقتی که مثلا شما یه چهره رو میبینید اسمش یادتون نیست، یادتون نمیاد، حتی میدونید با این حرف زدید، مثلا با این سفر رفتید، یا همکلاستون بوده یه سال دو سال، اسمش یادتون نمیاد. یعنی انگار که حافظه شما تو اون چرخه یه جایی گیر کرده و مسیر مسدود شده، بلاک شده اصطلاحا. این هم یه مسئله است برای حافظه ما، یه چالش که خیلی هم پیش میاد. آسیب چهارم که اینا هر کدومشون میشه خیلی در موردشون حرف زد، ولی چون کار ما مثلا یه کار درمانی که نیست، ما میخوایم یه مقوله فلسفی اخلاقی رو مطرح کنیم، من اینا رو میگم که بدونیم که ابعاد پیچیده مسئله چیان و از اونها بگذاریم. این ترانزینس و ابسنت مایندنس و بلاکینگ، این ستا چه کار میکنن؟ اینا یه چیزهایی رو از حافظه ما حذف میکنن. اما ما حالا میخواییم از چهار تا چالش حرف بزنیم که یه چیزی رو از حافظه حذف نمیکنن، یه چیزی رو به حافظه اضافه میکنن، و اینجاست که ماجرا پیچیده تر یا جذاب تر میشه. مثلا سورس امنشیا، فراموشی منبع، یا بعضی ها بهش میگن میس اتریبیوشن، انتصاب غلط. این یعنی چی؟ وقتی که ما یه اتفاقی رو به یه منبع که درست نیست نسبت میدیم، مثلا حرفی رو که آقای الف زده رو به اشتباه، نه بدون فرض، میذاریم دهن خانوم ب، چرا؟ چون مثلا 6 ماه گذشته. این اتفاقی که برای حافظه رخ میده، یعنی ما یه چیزی رو به یه منبع دیگه، اتفاقی که واقعا در ذهن ما رخ داده، میدونیم رخ داده رو تو ذهنمون ثبت کردیم، اما مسئولش رو کردیم یکی دیگه. خیلی هم پیش میاد. مثلا میگن کی حرف زد، شما میگید اون آقای حرف زد، در حالی که در واقع اگه فیلم ماجرا رو پخش کنن ماجرا یه جور دیگه بوده. اینجا ما داریم به گذشته یه چیزی رو اضافه میکنیم. کسی که حرفی رو نزده به ماجرا اضافه میکنیم. حرفی که شما نزدید رو من توی دهن شما میزنم. وقتی که ما عمدن این کار رو میکنیم، این دیگه بهش نمیگم میس اتریبیوشن، این سورس امنشیا نیست، فراموشی نیست، این قرازورزی. یه آدمی از سر کینه با کسی مشکل داره، یه جرمی رو تقصیر رو میندازه گردن کسی، یا اصلا ربطی به اختلال حافظه نداره، این غرض ورزی، چون غرض آمد هنر پوشیده شد. سد حجاب از دل به سوی دیده شد. اون که هیچی. ولی اینجا داریم مسئله این رو میگیم که ما صادقانه داریم گذشته رو بیان میکنیم و صادقانه خطا میکنیم. این نکته رو آزمایش های اکسپریمنتال به ما میگن. همینجا میخوام یه پرانتز باز کنم. میخوام بگم که حالا تو جنبندی جلسه خواهیم گفت نباید توی دعواها منازعات شخصی، خانوادگی، جمعی، سیاسی، بالاتر از اون منازعات حقوقی چندان روی حافظه تکیه کرد. چون ما نه به خاطر غرض و مرضی که ممکنه ما داشته باشیم یا طرف مقابل، ما هممون ناخودآگاه گرفتار فراموشی منبع میشیم. یه اتفاق واقعی رو به یه منبع غیر واقعی نسبت میدیم. 5 نفر به هم دیگه توی نزاع جمعی سیلی میزنن، ولی یه نفر اون وسط اون ضربه کاری رو میزنه که مثلا منجر به قطع میشه، خدای نکرده. ما احتمال داره که منبع اون ضربه رو اشتباه بکنیم بدون اینکه غرض و مرضی داشته باشه. اینو به عنوان یه استثنا نمیگم. وقتی میگم آزمایش‌ها اینو ثابت کردن یعنی این استثنا نیست. خب هر چیزی استثنا ممکن اشتباه. ما این بخشی از قاعده حافظه ماست که دچار سورس امنشیا میشه. مسئله پنجم، چالش پنجم حافظه ما چیه؟ ساجستیبیلیتی، تلقین پذیری. یعنی چی؟ حافظه ما به شدت القا پذیر. یه تحقیقی از پلیس بریتانیا چند سال پیش انجام شده میگه که پلیس از هر 6 سوالی که از یه متهم یا حتی از یه شاهد آی ویتنس، یه شاهد عینی میپرسه، از هر 6 سوال یکیش ساجستیوه، یعنی القائیه، میخواد یه چیزی رو به متهم یا شاهد تلقین بکنه. این تازه سیستم پلیس کاریه که میکنه. ما در زندگیمون هم خیلی اینجوریم. ما به دیگران یه چیزایی رو تلقین میکنیم، دیگران به ما یه چیزایی رو تلقین میکنن و این تلقینات روی حافظه ما اثر میذارن. حافظه ما اینجا نمیتونه خوب از خودش و محفوظاتش محافظت کنه. یعنی وقتی که شما دارید یه خاطری رو تعریف میکنید برای یه نفر، میگه فلانی نبودی، فلانی پشت سرت کلی حرف زد، بعد اون میگه تو هیچی نگفتی، تو همینجوری ساکت موندی. این ناخودآگاه داره به ما تلقین میکنه که تو این موقعیت تو باید یه چیزی میگفتی، باید اعتراض میکردی، حداقل باید ناراحت میشدی. ما به مرور تحت تاثیر قرار میگیریم. با اینکه اونجا ممکنه هیچی نگفته باشیم یا ناراحت نشده باشیم، میگیم آره ناراحت شدم. و این آرام آرام اثر میذاره. اگه دفعه بعد همین خاطره رو تعریف کنیم، جوری میگیم که انگار اون وقت ما از حرفای طرف ناراحت شدیم یا بهش اعتراض کردیم. این یعنی تلقین پذیری. و تلقین پذیری بخشی از چالش‌های هفتگانه حافظه ماست. حالا یه بار زندگی خودتون روزمره گفتگوها رو مرور بکنید، ببینید ما چقدر به دیگران تلقین میکنیم، دیگران به ما یه چیزهای رو القا میکنن و این رو خاطرات ما و محفوظات ما اثر میذاره. خب روانشناسی هم میدونید بخشی از کارش اینه. روانشناس‌ها یه چیزهای رو به ما تلقین میکنن، مثلا میگن که تو باور کن که قوی هستی، باور کن وقتی که رفتی بالا دچار لکنت نمیشی، تو خاطرات منفی رو پاک کن. خب اینا یعنی تلقین کردن یه چیزهایی دیگه و واقعا هم این روش کار میکنه. آسیب ششم چیه؟ پرسیستنس، ماندگاری و پایداری خاطرات بد. شما 9 ماه پیش مثلا یه بیماری گوارشی کوتاه مدت پیدا کردی، یا مثلا فرض کنید دچار تهوع شدید، کی؟ 3 شب. این خاطره بد تا تا ماها بلکه سالها با جزئیات تو ذهن شما ماندگاره و حفظ میشه. چرا؟ چون یه خاطره خیلی بد و ناخوشایند، خاطره مرگ یه عزیز، خاطره بیماری خودمون، خاطره تصادف، اینا بیشتر از چیزهای دیگه تو ذهن ما حفظ میشه. خب البته بعضی هم برای اینا توضیحاتی دارن، میگن این یه مکانیزم دفاعی برای بدن، یعنی و برای انسان. انسان خاطرات بد رو تو ذهنش برجسته میکنه برای اینکه تجربه کسب بکنه، عبرت بگیره، در آینده بیشتر مراقب باشه. و این حرف درستیه. اما ما الان فعلا نمیخوایم بگیم که این چالش ها خوبن یا بدن و یا چه احتمالاً چه فوایدی دارن، که حتما دارن. میخوایم بگیم که حافظه، به تعبیر استراتکر، حافظه گناهکاره، حافظه بی‌طرف نیست. حافظه من بیش از این که به شما دروغ بگه به خود من دروغ میگه. حافظه شما بیش از این که به من دروغ بگه به خود شما دروغ میگه. بی‌طرف نیست. البته بی‌شرف هم نیست، یعنی نمیخواد غرض ورزی بکنه. اما این یه ساختاریه که شکل گرفته. این ساختار توی طی ده ها بلکه صدها هزار سال به اینجا رسیده به دلیل نحوه زیست انسان، خطرات زندگی، اما دیگه بی‌طرف نیست خلاصه. و آسیب هفتم بایاس‌های ذهنی هستن، سوگیری‌های حافظه هستن. همون چیزی که در جلسه قبل و در جلسه بعد خیلی در موردشون صحبت میکنیم. سوگیری‌های حافظه یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که مربوط به زمان حال هستند ولی حافظه ما در مورد گذشته رو تغییر میده. به همین سادگی افکار ما، امیال ما که مربوط به زمان حالند، حافظه ما در گذشته رو تغییر میده. شما الان مریضید. خاطره یه سفر رو اگه کسی براتون تعریف کنه و بگه که یادت رفتیم با هم چه کبابی خوردیم، چون شما الان تمایلی به غذا ندارید، اون خاطره تو ذهن شما دیگه خوشایند نیست، بلکه منفی میشه. اصلا حالتون رو به هم میزنه. اون خاطره بد نیست، حال اکنون شما بده، تأثیر میذاره رو خاطره شما از گذشته. این البته یه مثال ساده است که هممون میدونیم. اما وقتی پیچیده تر شد چی؟ وقتی پیچیده تر شد اون وقت تشخیصش هم سخته. بذارید تو همین وقت اندک چند تا از این سوگیری ها رو بگیم، همین بایاس های حافظه رو بگیم. یکیش نگاتیویتی بایاسه، منفی نگری. یه روان عصب شناختی هست به نام ریک هنسن، تحقیقات میکنه در مورد همین بایاس نگاتیویتی یا منفی نگری. به ما نکته های جالبی میگه. میگه که ببینید تو مغز ما یه قسمتی هست مربوط به اخبار بد، بد نیوز، خبرهای ناخوشایند. این مرده، اونجا تشنج شده، بنزین گرون شده، خبرهای بد خلاص. میگه مغز به خبرهای بد بیشتر، بهتر و زودتر از خبرهای خوب پاسخ میده. به تعبیر خودش immediately، بلا فاصله پاسخ میده. در حالی که اخبار خوب اینجوری نیست. شما بیا به یه نفر بگو که مثلا فلان چیز ارزون شده، البته یه نفر نه تو ایران، یه جوری دیگه، اینجا باور نمیکنه. پس می بگو یه چیزی ارزون شده. حتی اگه باور کنه میگه که خب چه فایده، یه مدت دیگه گرون میشه، اصلا بی تفاوت هم بیشتر هست. اما وقتی که بگی به یه نفر بگی قرار شکر یا بنزین یا هر چیز دیگه گرون بشه، این مغز ما به لحاظ برایشی آماده پذیرش این خبر بده، فوری واکنش سنگین نشون میده. و ریکنسن میگه که خبرهای بد رو مغز ما ناخواسته میبره توی لانگ ترم مموری، میبره تو حافظه بلند مدت. اما خبرهای کوتاه رو به این سادگی نمیفرسته تو حافظه بلند مدت. این میشه منفی نگری. ما چرا منفی نگر هستیم؟ اولا چون دوست داریم منفی نگر باشیم؟ نه. چون مریضیم؟ نه. چون بد تربیت شدیم؟ نه. چون انسانیم منفی نگریم. ساختار مغز ما مقتضی منفی نگریم. یعنی اون چیزی که ما باید براش تلاش کنیم خوشبین شدنه، نه بدبین شدن. چون ما اصلا با دیفالت به صورت پیشفرض بدبین هستیم، منفی نگر هستیم. خب اما چرا منفی نگری مؤثره؟ چون حافظه ما بیشتر دنبال شکار کردن اخبار بده. اون قسمتی که تو مغز مسئول اخبار بده اون قوی تر از قسمتیه که مسئول اخبار خوبه. و این خیلی تحقیقات دیگه هم تکمیلش میکنن. یه تحقیق نشون میده انسان ها از 6 ماهگی، یعنی نوزاد از 6 ماهگی تا زمانی که زنده است، چهره خشمگین رو بهتر از چهره مهربان یا خوشحال تشخیص میده. یعنی یه نوزاد 6 ماه و 1 روزه ممکنه اگه بهش بگن خب نمیتونه حرف بزنه، فرض کنه یه چهره خوشحال رو به راحتی نمیتونه تشخیص بده، اما یه چهره عصبانی رو سریع تشخیص میده. انسانهای بالغ که اصلا خیلی راحت عصبانیت رو زودتر تشخیص میده. چرا؟ چون ذهن منفی نگره، دنبال شکار خبرهای بده. خب گفتیم چه خبری بدتر از این که من با یه آدم عصبانی الان طرفم؟ این فوری مغز به کار میفته. و البته اینم یه مکانیزم دفاعیه. شما وقتی با یه آدم خوشحال طرفید نگرانی ندارید، چون خوشحال. یه آدم خوشحال که نمیاد بخنده و بعد یه دفعه بزنه زیر گوش شما. اما یه آدم عصبانی شما 1000 تا احتمال میدید. نکنه الان به من توهین بکنه، نکنه الان مسلحه، نکنه مثلا بسط بگو مگو چاقو کشی بکنه. میدونید هر احتمالی میدید. پس مغز ما چون نگران اخبار بده چهره های خشمی رو زودتر تشخیص میده. خب این نتیجهش میشه چی؟ میشه منفی نگری. و نتیجه دیگرش میشه این که حافظه ما اخبار منفی رو بیشتر ذخیره میکنه، اخبار منفی که برای ما ضرر داره. یه پایاس دیگه یا سوگیری دیگه ذهن میس اینفورمیشنه، اطلاعات غلط. اطلاعات غلط باز یه جور تلقین پذیری هم هست. مثال یه آزمایشی انجام میشه، افراد صحنه یه تصادفی رو میبینن، بعد از این افراد 2 جور سوال میپرسن برای تشخیص و تخمین سرعت ماشین هایی که تو تصادف بودن. میگن که دفعه اول سوال رو اینجوری میپرسن، میگن که وقتی که ماشین ها با هم برخورد کردند به نظر شما سرعت ماشین سفید رنگ چقدر بود؟ این نوع سوال اول. سوال دوم چیه؟ یه جور دیگه میپرسن، میگن وقتی که ماشین ها همدیگر رو خورد و خمیر کردن سرعت ماشین سفید به نظر شما چقدر بود؟ حالا ببینید صحنه تصادف یه صحنه است، کسی که صحنه رو هم دیده همون آدمه، اما 2 جور ازش سوال میپرسن. وقتی که میگن برخورد، کلمه برخورد رو به کار میبرن نه خورد و خمیر کردن، افراد سرعت ماشین سفید رو کمتر تخمین میزنن. مثلا میگن سرعتش 120 بود. چرا؟ چون سوال به اونا تلقین نمیکنه که تصادف خیلی وحشتناک بوده. اونا میگن 120. اما وقتی که میگن وقتی ماشینا هم دیگر رو خورد و خمیر کردن به نظر شما سرعتشون چقدر بود، یه چیزی به ما القا میکنه که انگار سرعت ماشین خیلی بیشتر بود. اون وقت ما میگیم سرعت مثلا 150 تا بود یا خیلی زیاد بود. این آزمایش های متعدد که این یه نمونهش بود این رو نشون میده که اطلاعات غلط حافظه ما رو دستکاری میکنه. در حالی که ممکنه بگید من صحنه تصادف رو خوب یادمه، اما حافظه ما خیلی آسیب پذیره. بسته به این که شما چطور سوال بپرسید، حافظه ما هم یه جور دیگه ای جواب میده. سوگیری های دیگه هم هستن. حالا ما چون فقط 9 دقیقه وقت داریم، من مجبورم بعضی هاشو بگم. یه سوگیری هست که خیلی هم جالبه و خیلی هامون هم مبتلاش هستیم، سوگیری هایندسایت. مثلا هم بهش میگن پسنگری، یا به قول به تعبیر من سوگیری من میدونستم. یه کارتونی بود وقتی ما بچه بودیم میداد، گالیور بود. چی بود؟ یکی میگفت من میدونم مثلا اینجوری میشه و چه خودی میشه. اون آدم کسی بود که نماد بایاس هایندسایت. این بایاس چیه؟ میگه که افراد وقتی که یه اتفاقی رخ داد و همه چیز، یعنی معما وقتی که حل شد، یه اتفاقی رخ داد، مثلا تو انتخابات یه نفر برنده میشه، نتیجه هم اعلام میشه، بیشتر افراد فکر میکنن نتیجه انتخابات رو از قبل بلد بودن و حتی اینو به زبان میارن، میگن ما میدونستیم اینجوری میشه. یه بار مرور بکنید، معمولا ما این حرف رو میزنیم که من از اول گفتم اینجوری میشه، من میدونستم اینجوری میشه، به حرف من گوش ندادید، من گفتم اینجوری میشه. بیشتر ما این توهم رو داریم که آینده رو به درستی پیشبینی کردیم. فقط مشکل این بوده که دیگران پیشبینی ما رو گوش ندادن یا به رسمیت نشناختن. مثلا یه تحقیقی انجام میشه به یه عده از دانشجویان علوم سیاسی قبل از سفر یکی از مقامات توی فکر میکنم شوروی سابق. میگن که این مقام میخواد بره چین، به نظر شما این سفر چه چالش هایی داره و چه دستاورد هایی؟ اونا 5 تا 6 تا چالش و دستاورد نیست. بعد از انجام سفر وقتی که همه چیز معلوم شد، دوباره کاغذ جلوشون میذارن، میگن به نظر شما این سفر چه چالش هایی داشت و چه دستاورد هایی و شما کدوماشون رو پیشبینی میکردید؟ بیشتر افراد چی خیلی بیشتر از آنچه که تو کاغذ قبلی نوشته بودند مینویسند و معتقدند که همه اینا رو از قبل گفتن. وقتی که کاغذ قبل و بعد از سفر رو میذارن جلوی طرف، اون وقت متوجه میشه که هایندسایت بایاس یعنی چی. اینی که ما هی فکر میکنیم من میدونستم، من از اول گفتم. این و بعد جالب این که محققان میگن که تمایل به این بایاس یا ابتلا به این بایاس حالت یو شکل داره. یعنی چی؟ یعنی ما در سنین پایین خیلی اهل گرفتار این سوگیری هستیم. بچه ها رو دیدید بیشترشون هر چی که میشه میگه ما از اول گفتیم. وقتی که به سنین جوانی نزدیک میشیم، این میایم توی پایین این یو، این تمایل تو ما ننگه نیست، این افکت کم میشه. یعنی یه خورده واقع بینانه تر ما حرف میزنیم. اما وقتی رو به سنین میانسالی و پیری میریم، دوباره این تمایل تو ما زنده میشه. دقت هم کرده باشید، بچه ها و افرادی که پا تو سن گذاشتن معمولا میگن که ما اینو میدونستیم، از اول گفتیم. بیشترشون این ادعا رو دارن، به اصطلاح بادی به غبغم میدازن و میگن ما اینو میدونستیم، از اول بهت گفتم. در حالی که واقعا دلیلی، اگر واقعا تو از اول این رو پیشبینی میکردی و براش مصرانه پیشبینی میکردی، خب این واقعیت یه جور دیگه رخ میداد. این نشون میده که ما این توهم رو داریم. این حافظه ماست که ما رو فریب میده، به ما میگه که تو این حادثه رو حد زده بودی، در حالی که ما حد نزده بودیم. خب یه مسئله دیگه اینه که ذهن ما نه فقط خاطرات رو یه وقتایی حذف میکنه، یه وقتایی یه چیزهایی رو به خاطرات اضافه میکنه. ما یه مشکل دیگه هم داریم، حافظه ما خاطر سازی هم میکنه. یعنی ذهن ما اصطلاحاً مموری میکره، خاطر سازه. اصلاً چیزی که از بی خوبون رخ نداده رو تولید میکنه. از چه طریق؟ از طریق تداعی. مثلا فرض کنید شما 10 روز پیش صحنه یه تصادفی رو دیدید، بعدن روزها بعد به شما میگن که اون لحظه‌ای که تصادف رخ داد یه نفرم اونجا در اثر دیدن صحنه تصادف مثلا سکته قلبی کرد. فرض کنید حالا مثال دیگه، شما تصادف رو دیدید نه اون صحنه سکته قلبی رو، اما هر وقت به یاد اون تصادف میافتید، این حرف، این نکته بعدی که بعدن فهمیدید که یکی اون زمان سکته کرد هم برای شما چی میشه؟ تداعی میشه. بعد از مدتی ذهن این تصاویر رو به هم وصل میکنه، مثل پازل کنار هم میچینه، جوری که اصلا فکر میکنه صحنه سکته قلبی رو هم دیده، و وقتی که زمان زیادی میگذره دیگه این مرز از بین میره، یه خاطره جدید ساخته میشه. یا وقتی بعضی افراد خاطری رو برای شما نقل میکنن از گذشته شما، مثلا میگن وقتی کوچیک بودی این کار رو میکردی، ما اینقدر این رو تصور میکنیم بعد از مدتی یادمون میره این خاطره خاطره ما نبوده، مثلا مادر ما این خاطره رو برای ما تعریف کرده. چه اتفاقی میفته؟ ما خاطره رو مصادره میکنیم به نفع خودمون، اینقدر این برامون تداعی میشه فکر میکنیم این خاطره شخصی خودمون بوده، یعنی ما خاطره سازی میکنیم. و حتی مثال های پیچیده تر از این هم هست. خب و یه بایاس دیگه هم هست، فراموشی ناشی از یادآوری گزینشی و سلکتیو. یعنی چی؟ وقتی که شما از یک کتاب، مثلا کتابی که خوندید، فقط فصل 2ش رو حفظ میکنید چون برای امتحان میاد، خیلی ساده است که فصل 3 و 4ش رو خیلی زود فراموش میکنید. وقتی که شما فقط خاطرات بد رو برجسته میکنید، خیلی ساده خاطرات خوب رو فراموش میکنید. عکسش هم هست. وقتی شما هی گزینش میکنید توی مرور خاطراتتون، چیزهایی رو که خیلی اونا رو احضار نمی کنید و نمی خواهید یادتون میره. حالا مجموع این مباحث می خواهیم این نکته رو بگیم. اولا پرسشی که جلسه قبل هم بهش پاسخ دادید رو حالا فکر می کنم محکمتر می تونیم جواب بدیم. آیا همه ما توهم داریم؟ بله. آیا توهمات ما فقط به مشاهدات فعلی ما مربوط می شن؟ نه. آیا ما گذشته رو به خوبی به یاد میاریم؟ نه. آیا ما هر چی رو که به یاد میاریم عین واقعیته؟ نه. مشکل حافظه ما فقط فراموشی نیست. کاش فقط این میبود. چرا؟ شما فرض کنید یه دانشجویی دارید. مثلا میگید 4 تا سوال ازت دارم، اینا رو جواب بده. حالا آقای دکتر شمس هم هستن. 5 تا سوال میپرسید، 3 تا ازش سوال میکنید مثلا. خب میتونه خیلی راحت بگه یادم نیست. شما با این دانشجو مشکلی نخواهید داشت. مشکل اینه که این فراموشی. فرض کنید این دانشجو بیاد یه جوابهایی رو بسازه. بگه که شما در جلسه دوم اینو گفتید. شما با این آدم چطور میتونید برخورد کنید؟ اون آدم اون دانشجوی نیست. اون آدم خود من و شما. حافظه ما مشکلش فراموشی نیست. حافظه ما مشکل اینه که برای شما پاسخ میسازه. خاطره سازی میکنه. خاطراتی که هست رو هم دستکاری میکنه. بعضی ها رو چون دوست نداره کمرنگ میکنه. بعضی ها رو چون دوست داره یا به نفعشه پررنگ میکنه. ما 2 دست خاطره رو تو ذهنمون برجسته میکنیم. خاطراتی که خوشایند ما هستن، خاطراتی که خوشایند ما نیستن اما یادآورشون برامون مفیده. مثل این که مثلا این غذا رو نخورن چون خطرناکه، این خوشایند ما نیست ولی یادآوریش برامون مفیده. ما اینا رو برجسته میکنیم. حافظه ما گرفتار سوگیریه، گرفتار فراموشی فقط نیست، گرفتار خیلی چیزاست که اون 7 گناه حافظه رو نسان زد. یه ضرب المثل چینی هست، میگه که رنگ پریده ترین جوهر بهتر از بهترین حافظ است. خیلی جمله حکیمانه ایه. رنگ پریده ترین جوهر بهتر از بهترین حافظ است. میگه اینه که شما یه چیزی رو ثبت کنید ولو با یه جوهر کمرنگ و بیرمق. این از بهترین حافظه مستندتر و ممسقتر و قابل اتکاتر. برای همینه که ما قراردادهای اقتصادیمون رو می‌نویسیم. چون مسئله فقط این نیست که ممکنه طرف مقابل بزنه زیر قرارداد. ما قراردادها رو بعد از مدتی باز تفسیر می‌کنیم. میگیم منظور من این بود. نه اینکه عمدن این کار رو بکنیم. این کار هم می‌کنیم ولی همیشه اینجوری نیست. گاهی اصلا منظوری نداریم ولی باز تفسیر می‌کنیم. اما مشکل اینه. انسان‌ها چون اقتصاد خیلی براشون اولویت داره، اونجا روی حافظه‌شون اتکا نمی‌کنن. شما به هر کی یه دو تا برادر بخوان با هم معامله کنن، میگن بریم قرارداد بنویسیم، بریم مثلا. چرا؟ چون اقتصاد براشون مهمه. اما تو مناسبات اخلاقی چی؟ آیا ما اونجا هم به حافظه بدبینیم؟ نه. اونجا بر اساس حافظه‌مون تصمیم می‌گیریم. بر اساس حافظه‌مون کینه‌توزی می‌کنیم. بر اساس حافظه‌مون به افراد اهانت می‌کنیم. بر اساس حافظه‌مون با افراد قهر می‌کنیم. بر اساس حافظه‌مون با عزیزترین عزیزان ازشون دوری می‌گزیم. بر اساس حافظه. همون حافظه‌ای که تو اقتصاد می‌دونیم نباید بهش اعتماد کرد. اما تو اخلاق اتفاقاً روش تکیه می‌کنیم. یه جمله معروفی هست میگه که حافظه خیشاوند حقیقت و واقعیت اما همزاد و دوقلوش نیست. ببینید حافظه نسبت دوری، فامیلی دوری با گذشته ها داره، یه شباهتی به واقعیت ها داره ولی دوقلوی واقعیت نیست، عین واقعیت نیست. ما به حافظه‌مون نباید اتکا کنیم چون ما توهم داریم. همه انسان های سالم توهم دارن. وای به حال انسان‌های ناسالم. نکته دیگه این که حالا که حافظه اینجوریه، حافظه رو از چیزهای پوچ و توهی پر نکنیم. از حافظه برای اهداف مثبت‌تر استفاده کنیم. الان حافظه برای ما شده ابزار جنگ و نزاع. یا حافظه شده ابزاری برای مثلا یه چیزای روزمره. حافظه ابزار علمه. ابزار خیلی چیزهای مثبته. اما ما اونو کردیم ابزار چی؟ نکته دیگه این که فرهنگی که حافظه محور باشه فرهنگ مسمومیه، مثل فرهنگ ما با همه برجستگیهاش و مزایاش و تاریخ درخشانش. فرهنگ ما فرهنگ شفاهیه، حافظه محوره، برای همین مسمومه. الان ما میدونیم تو یونان باستان 2400 سال پیش مثلا پارمنیدس چی گفته، اما حرفای مثلا یه پادشاه خودمون رو 150 سال پیش نمیدونیم چون ثبتش نکرد. فرهنگ ما شفاهی، همه چیز سینه به سینه نقل میشه به اتکای حافظه و حافظه خیلی خطاکاره. الان دیگه ما به خوبی میدونیم چقدر خطاکاره. و ما از نکته هایی که این جلسه یاد گرفتیم بازم نتیجه میگیریم که سیستم آموزشیمون هم باید اصلاح کنیم. حافظه سیستم آموزشی که تلاشش روی حفظ کردن و رنج کشیدنه، این سیستم معیوبه چون حافظه خیلی ایراد و اختلال توش هست. ما به جای حفظ کردن و رنج بردن باید رو بیاریم به تحلیل کردن و حظ بردن. وقتی شما یه مسئله ریاضی رو میفهمید، شما حفظش نمی کنید، اون رو فهمیدید. برای همینه که کیف میکنید. آدمی که یه چیزی رو حفظ میکنه ازش حظ نمیبره، مگه این رو درک بکنه و بفهمه. و این که نکته‌ای که گفتم و باز تکرار می‌کنم، منبع تصمیم‌گیری‌های اخلاقی ما نباید بشه حافظه، در حالی که اصلش حافظه است. ما خیلی اوقات می‌دونیم این آدم الان رفتارش خوبه، میگیم نه این 10 سال پیش این حرفو زد، این 20 سال پیش این کارو کرد. حافظه قابل اتکا نیست. ممکنه تو به درستی اون ماجرا یادت باشه، اما مطمئنی که به درستی ماجرا رو داری تفسیر میکنی؟ مطمئنی بعد از اون اتفاقات خوبی از سمت این آدم رقم نخورده؟ تو ذهنت اونا رو کمرنگ میکنی، چون تو آدمی هستی نگاتیو، یعنی همه ما منفی نگریم. خب نباید منبع تصمیمات اخلاقی ما بشه حافظه، این حافظه مسموم و معیوبی که گفتیم. ماندلا یه جمله‌ای داشت میگفت و شعار حرکت اجتماعیش بود، میگفت میبخشم اما فراموش نمی کنم. اصلا حساب اخلاق رو از حافظه جدا کن. خیلی چیزها رو میخوای فراموش نکنی نکن، اما ببخش، فراموش هم نکن. اصلا همین دیوید مکناتن یه کتابی داره در مورد بخشودن و اونجا به خوبی نشون میده، میگه بخشش هیچ ربطی به فراموشی نداره. کی گفته ما میخوایم یکی رو ببخشیم باید آسیبی که به ما زده رو یا خطاش رو فراموش کنیم؟ مثلا بزرگترین گناهکاران ماها هستیم و بزرگترین بخشنده گناهان خداوند. اگه خداوند بخواد گناهان ما رو ببخشه باید گناهان ما رو فراموش بکنه. حافظه خدا که عیب بر نمیداره، مموری آف گاد که دیگه روزنه نداره، باگ نداره. خدا ما رو میبخشه بدون این که گناهان ما از حافظه الهی پاک بشه. ما انسان ها باید حساب اینها رو جدا بکنیم. آدمی که کسی رو میبخشه چون عیب او رو فراموش کرده، این اصلا اهل بخشش نیست. من اگر خطای شما، اگر اشتباه من رو یادتون رفته بعد بازم احترام من رو بگیرید، شما من رو بخشیدید؟ نه، شما حافظتون چون عیب کرده یادتون رفته من به شما آسیب زدم، پس با من مثل کسی رفتار میکنید که رفتار رو بدی نداشته. این اصلا بخشش نیست. بخشش یعنی این که فراموش نکرده باشی، از یاد نبرده باشی، اما گذشت کرده باشی. بخشش فراموشی خطا نیست، گذشتن از خطاست. و اینکه ما باید سینمون رو از کینه ها پاک کنیم، نه مغزمون رو. آدم اخلاقی بر اساس قلبش تصمیم میگیره. ما لازم نیست فراموش بکنیم. دیدید میگن سینه ها رو از کینه ها پاک کنیم، نه مغز رو. آدمی که مثلا فرض کنید ما یادمون بره که عراق، دولت عراق چه جنایاتی در مورد ما کرده، این بلاحت حماقته، ما نباید یادمون بره. ولی اینی که تصمیم میگیریم از یه زمانی با دولت بعدی همون کشور دوست بشیم، همپیمان بشیم، صادرات و واردات داشته باشیم، این یعنی گذشتن بدون فراموش کردن. خلاصه این که انسان اخلاقی فراموشکار نیست، دریادله. یعنی اون عیب رو فراموش نکرده، اون عیب رو هضم کرده، چون دل بزرگی داره. میگه اون عیب خیلی بزرگه، دل من از عیب تو و خطای تو بزرگتره، ولی من اون رو فراموش نکردم. خلاصه این که به حافظه اعتماد نکنیم و بر اساس زمان حال تصمیم بگیریم. متاسفانه نقطه ای از وقت گذشت بدون این که هنوز شما هم نقطه ای گفته باشید، ولی یه مسئله هست، از یه جهت هم به من حق بدید. اگه این بحث رو ناتمام میذاشتم اون وقت جلسه بعد رو پیشاپیش خراب کرده بودیم. باید یه بخشش رو اختصاص می‌دادیم به حرفا این جلسه، بعد یه موضوع دیگه ای رو شروع می‌کردیم. و سلام علیکم و رحمت الله.